صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما ادب دوستان گرامی، رمانی که برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم 93 نام داره و نوشته ویکتور هوگو، نویسنده نامی فرانسه، با ترجمه عنایت شکیباپور. با ما همراه باشید. انقلاب فرانسه به شدت خود رسیده بود و با دخالت دولت‌های اروپایی رنگ جهانی به خود گرفته بود. در آخرین روزهای ماه مه 1793، یکی از هنگ‌های پاریس در جنگل سودره به دنبال ردپای دشمن بود. آنها بیش از 300 نفر نبودند و نفرات هنگ بر اثر جنگ شدید تار و مار شده بودند. سربازان با احتیاط پیش می‌رفتند و ساقه های درهم گیاهان بیشه را کنار می زدند. علف ها مانع از این بود که صدای پای سربازان به گوش برسد و انبوهی جنگل باعث می شد که سربازان نتوانند دو قدم جلوتر از خود را به روشنی ببینند. در بعضی نقاط گاه آثاری از چادر نفرات و یا کلبه های سوخته و علف های لگدمال شده و شاخه های خونالود دیده می شد. با این حال جنگل خلوت و ساکت بود. 30 نفر از پیشاهنگان گروه تحت فرماندهی یک درجه دار پیشاپیش حرکت می‌کردند. ناگهان این گروه شاهد جنبشی در میان برگ‌ها شدند. سربازان به هم اشاره کردند. به سرعت محلی که صدا از آنجا شنیده می‌شد محاصره شد. انگشت‌های سربازان روی ماشه قرار داشت و منتظر دستور آتش درجه دار بودند. در همین زمان از پشت سر صدای زنی بلند شد که می‌گفت: دست نگه دارید. او بعد از گفتن این سخن خود را به بیشه‌زار انداخت. سربازان به دنبالش رفتند. در وسط نیزارها کنار زمین مسطحی زنی روی علف‌ها نشسته و به نوزاد خود شیر می‌داد و کنارش دو بچه دیگر خواب بودند. یکی از سربازان پرسید: تو اینجا چیکار می‌کنی؟ مگه دیوانه شدی؟ زن وحشت زده به اطراف نگاه کرد. دو بچه بیدار شدند و شروع به داد و فریاد کردند. رئیس اردو که زنی پر جرأت بود گفت: ما از هنگ صلیب سرخ هستیم. درجه دار هم گفت: ما از هنگ کلاه سرخ هستیم. بعد رو به آن زن ناشناس که بچه شیر میداد کرد و گفت: تو کی هستی؟ زن پاسخ نداد. نه جوراب و نه کفش به پا داشت و خون از پاهایش میچکید. درجه دار گفت: کارش نداشته باشین، اون زن فقیریه. رئیس اردو از زن پرسید: اسم چیه؟ و سن این کودک چقدره؟ زن گفت: میشل، و بچه‌م 18 ماه داره. دو بچه بزرگتر با کنجکاوی به سربازان نگاه میکردند. میشل گفت: اینا گرسنه‌اند. درجه‌دار گفت: ما به شما غذا میدیم، اما بگو عقیده سیاسی تو چیه؟ میشل با لکنت گفت: وقتی خیلی جوان بودم منو به صومعه سپردن و اونجا ازدواج کردم. دهکده که آتش گرفت فرار کردیم. فرصت نکردم کفش پام کنم. دلیلدار گفت: پرسیدم عقاید سیاسی چیه؟ نمیدونم. اهل کجایی؟ بروتانی. پس خانوادت در بروتانی هستن. اونجا چه میکنن؟
همه مردن و من کسی رو ندارم.
آیا تو خونه ای نداری؟
تو آزاد داشتم ولی اونو سوزوندن.
کیا؟
نمیدونم.
وضع پدر و مادر چطور بود؟ چه میکردن؟
اونا کشاورز بودن. پدرم فلج بود. علت فلج شدنش هم این بود که ارباب او رو به جرم شکار خرگوش در ملکش مجازات کرد. بعدم مرد.
شوهر چه میکنه؟
کشته شد.
کجا و کی؟
3 روز پیش کنار دیوار.
کی او رو کشت؟
نمیدونم.
از وقتی شوهرت مرده چه میکنی؟
بچه‌هامو با خودم این طرف و اون طرف میبرم. رو زمین میخوابیم و از میوه‌ها و دونه‌های درخت‌ها میخوریم. دریدار چشمانش رو به زیر انداخت.
یک زن بیوه با 3 بچه یتیم. نیمه شب در حال فرار و سرگردانی و تنهایی، در حالی که گلوله‌ها در اطرافشان می‌غرند. گرسنه و تشنه. غیر از علف چیزی یافت نمی‌شود و سقفی جز آسمان ندارند. دریجدار به آنها نزدیک شد. قطره اشک از گونه‌اش می‌چکید. با صدایی بلند گفت: جنگ باید پدر و غمخوار بیچاره‌ها باشه. آیا قبول دارید که پرستاری این 3 بچه بیکس رو قبول کنیم؟ سربازان فریاد کشیدند: زنده باد جمهوری! رئیس اردو که سقای مجروحان بود از شادی به هوا پرید و میشل را در آغوش گرفت. میشل فریاد کشید:
ما با شما میان!
در تابستان سال 1793، زمانی که کشور فرانسه در تمام مرزها مورد حمله نیروهای کشورهای بیگانه قرار گرفته بود، کشتی بزرگی از دماغه جرسی در حال دور شدن بود. کارگران کشتی فرانسوی بودند، ولی کشتی به نیروی دریایی انگلستان تعلق داشت. فرمانده کشتی پرنس دولاتور بود. ظاهر کشتی تجاری بود، اما در حقیقت یک کشتی جنگی بود. در انبار زیر پل 30 دستگاه کامل توپ قرار داشت. مهمات هم در انبار کشتی بود و درش با زنجیر محکم بسته شده بود. اما از بیرون هر کس که به کشتی نگاه میکرد فکر میکرد یکی از ساده ترین کشتی های تجاری است که دریچه‌هایش را بسته است. کارکنان کشتی از گروهی افسران مهاجر و ملوانان شورشی سلطنت طلب تشکیل شده بود. این افراد از میان هزاران افسر و ملوان دستچین شده بودند. کاملا حد زده می شد که این کشتی مأموریت خیلی خاصی به عهده دارد. در همین زمان پیرمردی بلند قامت با قیافه جدی وارد کشتی شد. سنش را نمی شد حد زد، ولی معلوم بود که او لبریز از تجربه و نیروست. لباس پیرمرد زیر شنل بلندش نیمتنه ای از پوست بز بود و پوتینهای براقی هم به پا داشت. به عبارت دیگر لباس یک مرد جنگی بروتانی تنش بود. او را حاکم جزیره و پرنس دولتور شخصاً تا کشتی هدایت کردند. پیرمرد ظاهری دهقانی داشت و تمام ملوانان او را به نام مرد دهقان می شناختند. ساعتی بعد کشتی به بندر سنت هلین رسید و فرمانده نامه محرمانه را به برادر شاه که در محلی عمومی ساکن بود رساند. در نامه نوشته شده بود: عالی جناب، نقشه ها اجرا شده است و پیشرفت کامل است و تا 8 روز دیگر تمام بندرهای این نواحی زیر آتش گلوله قرار خواهد گرفت. از طرفی چند روز قبل هم نامه‌ای سری به یکی از انقلابیون جزیره رسیده که در آن آمده بود در اول ماه ژوئن یک کشتی جنگی که ظاهری تجاری دارد پیرمرد قد بلندی را در بندر پیاده خواهد کرد. او موهای سفید و دستهای سفید اشرافی دارد اما لباس دهقانی به تن کرده است. به کشتی‌های جنگی خبر بدهید آن کشتی را محاصره کنند و آن مرد را دستگیر کنید و دست و پایش را ببندید. کشتی پرنس دولاتور ساعت 9 شب از دماغه گذشت. بادی نمی وزید. مرد دهقان که ناخدا او را جنرال می نامید و پرنس دولاتور به او پسر عمو می گفت مثل یک ملوان معمولی آرام در عرشه قدم می زد. نزدیک ساعت 10 فرمانده مرد دهقان را به کابین راهنمایی کرد. ناخدا و کاپیتان هم در کابین بودند. مرد دهقان آهسته گفت آیون می دونید که رازداری مهمه و تا موقع انفجار باید ساکت باشید. شما تنها کسی هستید که نام منو می دونید. ناخدا گفت مطمئن باشین که این راز رو با خود به گور خواهیم برد. در بیرون از کابین معاون فرمانده و افسر ارشد کشتی روی عرشه قدم می زدند. افسر ارشد آهسته پرسید اون کیه؟ معاون فرمانده پاسخ داد از اشرافزادهای فرانسه و پرنس بروتانی و از مخالفان پروپاگورس انقلاب فرانسه است. ما امروزه به کسایی نیاز داریم که دشمن رو کلافه کنن و با اونها ماهرانه بجنگن. ما نباید به اونها رحم کنیم. اونها یه مش رعیت و کشاورز هستند. افسر ارشد گفت تنها انگلستان میتونه ما را از این مصیبت رها کنه. نه مطمئن باش که کاپیتان ما را نجات خواهد داد. تاکتیکای جنگی فرماندهان کارکشته میخواد. بله اگر در بین ما احمق زیاد نبود روزگارمون به اینجا نمیرسید. مثلا کنت بولنویل در روزای اول دهقانهای خود رو مسلح کرده بود و به اونها شگرد جنگیدن میاموخت. او فکر میکرد میتونه از این وحشیها سرباز واقعی بسازه. احمق، نمیفهمید که نمیشه از مردم جنگلی سرباز سربازخونه ساخت. افسر ارشد فریاد زد آه این جمهوری چی به سر ما آورد؟ چه خرابی ها برای چیز کم؟ معاون فرمانده گفت اشراف فاسد و زنای درباری کار رو خراب کردند. افسر ارشد گفت به هر حال ما به یه فرمانده بیرحم و وحشی نیاز داریم. درست گفتی، جنگ بدون ترحم باید آغاز بشه. همونطور که شاهکشا سر لویی 16 رو بریدن ما هم باید دست پای اونا رو ببریم. در همین زمان فریاد و سر و صدایی از داخل کشتی به گوش رسید. معاون فرمانده و افسر ارشد به سوی پلکان دویدند اما نتوانستند وارد شوند. توپچی‌ها با چهره‌ای وحشت زده بالا می آمدند. حادثه‌ای وحشتناک در حال وقوع بود. یکی از توپهای بزرگ که قدرتی 24 برابر توپ معمولی داشت از جا کنده شده بود. این واقعه بزرگترین حادثه نامطلوب در جنگ‌های دریایی به شمار می‌رفت. توپی که مهار پاره می‌کند ناگهان به شکل یک حیوان وحشی در می‌آید. خیز برمی‌دارد و مثل تیر و کمان از جا کنده می‌شود و سر تا سر کشتی را می‌پیماید و معلوم نیست کجا می‌رود. هر چه که در سر راه او باشد از میان برمی‌دارد. 10,000 کیلو وزن دارد و چرخشی بسیار سهمناک. در چند لحظه تمام کارکنان کشتی به پا خواستند. تقصیر از مأمور نگهداری توپ بود که در بستن سرپیچ باتری سهلنگاری کرده و زنجیرهای چرخ را محکم نبسته بود. همین کار باعث شده بود شاسی به کار بیفتد و فتیله شعله‌ور شود و اهرمی که توپ را نگه می‌داشت از جای خود منحرف شود.
وقتی توپ از جا کنده شد، در همان تکان اول 4 نفر را بر سر راه خود له کرد و بعد بر اثر تکان دوم به عقب برگشت و 50 نفر دیگر را متلاشی کرد و به کمر کشتی خورد و باتری آن منفجر شد. بعد از آتش گرفتن باتری دیگر کاری از دست کسی بر نمی آمد و ملوانان وحشت زده بر جا ماندند. کاپیتان، ناخدا و افسر ارشد کشتی و معاون ناخدا بهت زده در بالای پله ها باقی ماندند. ناگهان یک نفر از پله ها بالا آمد. این شخص همان مسافر دهاتی بود. حالا یک طوفان کوچک کافی بود که کشتی را غرق کند، چون 2 سوراخ بزرگ در 2 پهلوی کشتی به وجود آمده بود. از آن طرف سر و کله مرد دیگری پیدا شد که میله بزرگی در دستش بود. او مسئول مهمات کشتی بود. در یک دستش یک اهرام بلند آهنی و در دست دیگر تنابی را گرفته بود. او منتظر ایستاد تا توپ در مسیر خود از آنجا عبور کند. در همین لحظه اتفاق به کمک او آمد و توپ برای یک لحظه در نیمه راه متوقف شد. سپس باز حرکت کرد. مسئول مهمات از جلوی توپ جا خالی داد و توپ هم مثل اینکه خشمگین شده بود یکی از توپهای سر راه خود را خورد کرد. به این ترتیب 3 تا از توپها از کار افتادند. حالا مرد در یک گوشه پناهنده شده بود و مسافر دهاتی در 2 قدمی او ایستاده بود. در همین زمان پیرمرد از جا کنده شد و میله آهنی را برداشت و لای چرخهای توپ انداخت. توپ غلطی زد. مرد هم به نوبه خود میله بلندش را لای یکی از چرخهای توپ انداخت و توپ ایستاد و مرد حلقه تناب را به گردن توپ محکم کرد. سربازان و ملوانان دست دادند و با کابل و زنجیر به سوی توپ دویدند. مرد به سوی پیرمرد دهقان آمد و گفت: آقا، شما جون منو نجات دادین. پیرمرد حرفی نزد، فقط سری تکان داد. حالا از 30 دستگاه توپ کشتی 20 دستگاه آن از کار افتاده بود و آب از زیر کشتی داخل می شد. به زودی باید برای نجات افراد کاری می کردند. اما در بیرون از کشتی هم ابرها آسمان را پوشانده بودند و باد می وزید و کشتی را از مسیر خود منحرف کرده بود. در تمام مدتی که ملوانان با شتاب مشغول ترمیم خرابی ها بودند، پیرمرد ناشناس روی عرشه کشتی نگاه می کرد. در همین زمان کاپیتان کشتی به پیرمرد نزدیک شد. پشت سر کاپیتان مردی رنگ پریده نفس زنان پیش می آمد. این شخص همان مسئول مهمات کشتی بود. کاپیتان به پیرمرد دهقان سلام نظامی داد و گفت: جنرال، این همون مرده. مرد با چشمان فرو افتاده و در حالت اطاعت ایستاده بود. کاپیتان گفت: قربان، در برابر کاری که این مرد انجام داد، آیا فکر نمی کنید که او بتونه برای رؤسا مفید واقع بشه؟ پیرمرد گفت: فکر میکنم همین طور باشه. کاپیتان گفت: پس دستورشو بدید. پیرمرد جلو آمد و مدالی را از دست کاپیتان گرفت و به سینه مرد آویخت. ملوانان با صدای بلند هورا کشیدند. سپس پیرمرد با انگشت به مرد اشاره کرد و گفت: حالا او رو تیرباران کنید. بهت و حیرت چهره همه را پوشاند. پیرمرد گفت: این مرد مسئول مهمات و توپهای کشتیه. بر اثر خطای کوچک او نزدیک بود کشتی از دست بره و هر گونه تسامح در برابر دشمن مجازات مرگ داره و گناهی غیر قابل بخشایشه. امر را اجرا کنید. مرد رنگ پریده تعظیم کرد و دقایقی بعد جنازه‌اش را به دریا انداختند. ناخدا به کاپیتان گفت: یه طرف ما تخت سنگ وجود داره و در طرف دیگه پرتگاهی که کشتی ها رو به درون خود میکشه. هر دو به بیرون نگاه کردند. آفتاب هنوز طلوع نکرده بود. در افق ساحل سنگی تاریک بود و امواج خروشان روی تخت سنگ‌های ساحل خورد می‌شد. وضع بسیار بحرانی بود. کشتی در این مدت به جای حرکت به سوی سن مالو به گرانوپول نزدیک شده بود. از طوفان خبری نبود، ولی دریا بر اثر بادهای شدید امواج خطرناکی داشت. کاپیتان در مقابل ملوانان فریاد کشید: غرق شدن کشتی در اینجا و جنگ دریایی در اونجاست. ما از هر دو طرف محاصره شدیم. فرمانده پرنس دولاتور از کاپیتان دوربینش را گرفت و نگاه کرد و پرسید: ما الان کجا هستیم؟ در نزدیکی گرانوپول. آیا میتونیم پیش بریم؟ همیشه میشه به استقبال مرگ رفت. فرمانده دوربین را به سمت مغرب نگه داشت و سواحل را از نظر گذراند. در سمت مشرق یک کشتی بادبانی را دید و بعد مشغول شمارش کشتی‌های جنگی شد. 7 کشتی جنگی از آنجا دیده میشد که در وسطشان هیکل عظیم 3 کشتی 3 طبقه دیده میشد. فرمانده از کاپیتان پرسید: این کشتی‌ها رو می‌شناسی؟ البته. مال کجا هستند؟ نیروی دریایی فرانسه قربان. اونها و ظرفیتاشون رو می‌دونی؟ بله قربان. حساب کن ببین روی هم رفته به چند لوله توپ مجهزن. کاپیتان چشمایش رو بست و زیر لب اعدادی رو جمع زد، بعد گفت: در برابر ما 380 توپ آماده است. فرمانده از معاون ناخدا پرسید: ما چند توپ آماده داریم؟ قربان 9 دستگاه. افسر ارشد جلو آمد و گفت: درست نیست، 4 دستگاه اون ناقصه و نیاز به تعمیر دارن. یعنی در کل 5 دستگاه توپ داریم. بله قربان. کشتی‌های جنگی آرام جلو می آمدند. خوشبختی اینجا بود که توپ‌های آنها باتری دار و خودکار بود و هر توپچی می توانست 3 تای آنها را با هم فعال کند. اما نقصی که داشتند این بود که نمی توانستند فاصله دور را نشانه گیری کنند و باید صبر می کردند تا کشتی دشمن در تیررس قرار بگیرد. هرچند کشتی در برابر دشمن هیچ گونه آمادگی نداشت، ناچار آنچه توپ و تفنگ و لوازم جنگی داشتند در عرشه قرار دادند و از همه مهمتر پل کشتی را محکم کردند و به هر ملوان یک جعبه فشنگ تحویل دادند. تفنگداران در جای خود مستقر شدند و توپ‌ها هم در نیم دایره‌ای جا داده شدند. کسی حرف نمی‌زد. کاپیتان گفت: ما برای جنگ آماده‌ایم. در تمام این مدت پیرمرد مسافر روی عرشه ایستاده و با حالتی خشک و عبوس نگاه می‌کرد. فرمانده به او نزدیک شد و گفت: آقا می‌بینید که مقدمات فراهم شده و ما بر آستانه گور خود ایستادیم و ساکت نخواهیم نشست. در اصل ما از دو طرف، یعنی هم از طرف ساحل سنگی و هم از طرف کشتی‌های جنگی محاصره شدیم. یا باید خود را تسلیم کنیم یا اینکه در اعماق دریا فرو بریم و کار دیگه‌ای از ما ساخته نیست. به نظر من جنگیدن بهتر از غرق شدن کشتیه و ترجیح میدم به جای اینکه در دریا غرق شم منو تیربارون کنن. وقتی که آدم باید بمیره آتش بهتر از آبه. اما شما نباید بمیرید. شما از طرف شاهزاده ها انتخاب شدید و مأموریت مهمی دارید. اگر شما از بین برید سلطنت از دست میره. من یک نفر در اختیار شما میگذارم تا با مهارت شما را به ساحل برسونه. کار سختی نیست. هنوز هوا تاریکه و امواج بلنده. میتونید از خطر فرار کنید. پیرمرد با سر تایید کرد. فرمانده به همه سربازان و ملوانان دستور داد ساکت شوند تا برای آنها حرف بزنند.